در برلین مدیریت منابع آب این بحث ها وجود نداره و یک عدم اعتمادی وجود داره. به هر حال من همیشه گفتم دولت باید یک صادقانه و این فضای موجود رو توضیح بده برای مردم، یعنی باید مردم بدونن که یک شرایط تغییر کرده، ما وارد یک پست نرمال شدیم، ما وارد نرمال تازه محیطی شدیم، بخشش ناشی از سوء مدیریت در مصرف منابع آب، بخشش ناشی از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم. و به هر حال میگم چون این عدم اعتماد وجود داره و اون شرایط دشوار زندگی صرفا مثل هزاران سال قبل انسان ها صرفا متکی به منابع محیطی دارن زندگیشون رو میگذرونن، طبیعی است که در خردسالی بلند مدت چنین شرایطی در دو جای مشابه مثل بلداجی و این منطقه که دیده موجه رخ داده به وقوع بپیونده.
آقای کرمی، همونطور که گفته شد گزارش حاکی از اینه که ایران در سالهای اخیر با خشکسالی روبرو بوده و باز هم گزارش حاکی از اون هستن که 35 میلیون نفر در شهرهای ایران با تنش آبی دست و پنجه نرم میکنن. با این حساب شما تصور میکنید چنین درگیری هایی باز هم در آینده پیش خواهد اومد؟
اساسا در یک ضربه محیطی، یعنی که شما یک بارش کمتر از نرمال در دراز مدت، بعد دمای بالاتر از نرمال در دراز مدت که بعد این روند در آینده هم تشدید میشه، خب این یک ضربه محیطی است. اینکه ما باید یک محاسبه ای داشته باشیم که اولا استعداد تاب‌آوری محیط چقدر، اینا براش عدد و رقم وجود داره. دوم اینکه آستانه تغییر اصطلاحاً رژیم شیفت کجاست و اینکه ما الان در کجای این آستانه رسیدیم، چقدر بهش نزدیک شدیم، ازش عبور کردیم، چقدر ازش فاصله داریم. ابزارهای حاکمیت، ابزارهای موجود برای اینکه اگر ما هنوز به اون آستانه رژیم شیفت نرسیدیم، رژیم شیفت منظور اینجا رژیم سیستم مرتبی است، اگه به اون نرسیدیم چقدر از اینها، اگه ما بتونیم به این سوالها جواب بدیم، خواهیم گفت که ما الان کجاییم، یعنی ما به سمت یک تشدید تنش میریم، به سمت یک وضعیت برگشت ناپذیر داریم میریم. اما به هر حال در نکته تردید نیست که ما در زمین در تو جاهایی از ایران که زندگی مردم به منابع طبیعی خیلی وابسته است، به شدت زمینه بروز اصطکاک‌های محیطی وجود داره و این خوب نگران کننده است.
با دیدگاه ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ آشنا می شدیم، در گفتگو با رادیو فردا بود و از نگرانی ها و کشمکش ها بر سر منابع آبی در ایران می گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و آخرین گزارش این مجله این هست که حسن روحانی روز دوشنبه در بخشی از سخنانش در یک نشست خبری با اشاره به حوزه فناوری‌های نوین درآمد اون رو بسیار بالا ارزیابی کرده و گفته شرکت‌های دانش‌بنیان با معافیت مالیاتی و دریافت وام از صندوق نوآوری در حال فعالیت هستند و در طول 3 سال گذشته هم 250 نفر از شخصیت‌های فعال علمی ایرانی در خارج به ایران بازگشته و عمدتاً در همین شرکت‌های دانش بنیان مشغول فعالیت هستند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
فرقی نمی‌کند که این روزها کجای دنیا زندگی کنید، دیر یا زود با پدیده مواجه می‌شوید که در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های نوپا یا استارتاپ‌ها هستند. شرکت‌هایی که بخش مهمی از آن بر فناوری‌های نوین تکیه می‌کند، از جمله وب، موبایل، اینترنت. در ایران هم چند سالی است این نوع از کسب و کار مورد توجه قرار گرفته و نمونه‌هایی از آن مانند دیجی کالا یا آواتک شهرت زیادی پیدا کردند و دولت حسن روحانی هم سعی در حمایت از این حوزه کرده است. این صدای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران است که در یک نمایشگاه حوزه فناوری در زمستان گذشته این گونه گفت:
ما الان حدوداً 2000 شرکت دانش بنیان داریم با 7600 700 میلیارد تومان فروش دو کشور. برای سال آینده هم بودجه 200 میلیون دلاری صندوق نوآوری در واقع تصویب شد تو دولت و صندوق الان با یکی از پولدارترین نهادهای صندوق نوآوری که میتونه به شما کمک کنه. ولی باز من توی نمایشگاه میپرسیدم، میدم خیلی هنوز با ضوابط این قضیه آشنا نیستن.
آقای ستاری در گفتگویی در بهمن ماه سال گذشته با سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات سیتنا دلیل این حمایت دولت را اینگونه توضیح داده بود که باید به دوره حاکمیت نفت و تفکر نفتی پایان داد و اقتصاد دانش بنیان را با همه ملزومات آن در دستور کار قرار داد. شرکت‌های دانش بنیان در ایران از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور حمایت می‌شوند. فعالان این عرصه می توانند از معافیت‌های چون معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بهره ببرند و از تسهیلات ساخت داخل و دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره برداری استفاده کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته این شرکت‌ها درآمدهای بالا ایجاد می‌کنند. در ایران حمایت دولتی از این حوزه مورد موافقت همه فعالان این عرصه نیست و برخی آن را درد سرساز می دانند. برخی از تحلیلگران مانند امین ثابتی در بریتانیا هم بر این باورند که بزرگی دولت در ایران راه دیگری را پیش روی فعالان حوزه شرکت های دانش بنیان نمی گذارد.
چه دولت ایران معافیت مالیاتی وام در نظر بگیره چه نظر نگیره، آخر داستان تمام این استارتاپ شرکت های دانش پژوهی از این دست موارد با دولت سرکله خواهند زد. دلیلش هم به دلیل گستردگی دولت در ایران هستش که در همین زمینه فعالیت میکنه، دستی به دستش داره، و دلیل دومش هم به دلیل این است که شما برای هر کاری در داخل ایران نیاز به مجوز دارید. ایران داره سعی میکنه راه چین رو دنبال کنه که چین هم حداقل همین کار کرد و بیشتر سرویس های خود داخلی خودش حمایت کرد و سعی کرد سرویس های قبلی مثل گوگل، فیسبوک که الان هر دوشون فیلتر هستن در چین و با حمایت از سرویس های داخلی عقب بنشونه، که به این صورت میتونه در حقیقت کنترل اطلاعات هم در نظر قدرت شده. ولی خب یه چیزی که نباید فراموش کنیم این هستش که تفاوت چین با ایران سر این هستش که چین 1 میلیارد داره، ایران 80 میلیون جمعیت داره.
از زمان آغاز دور پایانی و 2 ساله مذاکرات هسته‌ای و سپس در 1 سالی که از دستیابی به توافق هسته‌ای می‌گذرد، بسیاری از فعالان این حوزه به ایران سفر کردند، مقالاتی را در این زمینه نوشته و کنفرانس‌ها و نشست‌هایی را در شهرهای مختلف برگزار کردند که نگاهی به برخی وبسایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که این گونه فعالیت‌ها به شدت زیر ذره‌بین این نهادها قرار دارد. سورنا ستاری در بهمن ماه گذشته گفته بود نگاه دولت و حاکمیت به این مقوله امنیتی نیست، اما تاکید کرده بود خطراتی وجود دارد و نباید مثلا سرمایه گذاری خارجی موجب جذب نیروهای داخلی و سرمایه های انسانی شود. در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه گفته بود در 3 سال گذشته 250 نفر از به گفته او شخصیت‌های فعال علمی ایران در خارج به ایران بازگشته و عمدتاً در شرکت‌های دانش بنیان مشغول فعالیت هستند. بازگشت این تعداد از نخبگان اگرچه از جمله گفته‌های حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه بود که مورد توجه قرار گرفته، اما امین ثابتی در بریتانیا میگوید پیش بینی پذیر نبودن فضا تصمیم بازگشت برای بسیاری دیگر از نخبگان به ایران را سخت کرده است.
مثلا فرض کنید اگر دولت آقای روحانی بعد از 8 سال موفق نشن اصلاح در بوده همین میان رو خواهد دولت بازم نگه دارن، شیفت شدید و یه جابجایی شدید میخواهند داشت در زمین دید نسبت به غرب، نمیدونم صحبت کردن با غرب، نزدیکی به غرب. خیلی از افراد نخبه بودن که برگشتن و جذب شدن و کار میکنن، خیلی هم بودن که برگشتن و سر از زندان در آوردن. خب ممکنه خیلی هاشون خبرش اومده باشه و خیلی هاشون ما خبر نداشته باشیم. به همین دلیل واقعا ریسکش همچنان بالا هستش.
آقای ثابتی از جمله به پرونده آرش زاد اشاره می‌کند. آرش زاد مؤسس و سردبیر وبلاگینا، یکی از مشهورترین وبلاگ‌های گروهی حوزه فناوری اطلاعات در ایران است. بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، آقای زاد که 2 سال پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کرد، 1 سال پیش هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد عزیزان و فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا در استودیو با هم سری به المپیک ریو خواهیم زد.
المپیک ریو 2016.
کشتی فرنگی و والیبال تازه ترین رشته هایی که ورزشکاران ایران دقایقی پیش در المپیک ریو برابر حریفان به میدان رفتن. از کشتی شروع کنیم. آقای غریب، که ایران در اون شانس رو بودن مدال برنز رو داشت.
داشت، بله. حبیب‌الله اخلاقی فرنگیکار 85 کیلوگرم ایران شانس مدال برنز رو داشت. از ابتدا شروع کنم رقابت‌های اخلاقی رو. مسابقه اول سوئد رو با اقتدار برد، اما در نمرد دومش ضربه فنی شد برابر روس. با توجه به صعود کشتیگیر روس به فینال، اخلاقی رفت به جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز. در مسابقه اول این مرحله 3-2 سامان طهماسبی رو برد، فرنگیکار ایرانی که چند سالی میشه که تیم همراه تیم ملی جمهوری آذربایجان بازی میکنه. و دقایقی پیش هم در مسابقه دوم برابر کودلا از آلمان به روی دوشک رفت که